استاد چگونه توی آثارتون امضای شخصی خودتون رو پیدا کردید؟ امضا نه به معنی امضا زیر امضا، بلکه کسی اون اثر رو ببینه بفهمه که برای چه شخصی و چه توصیه هایی به جوان هایی میکنید که جویای هنرن در این باره.
خب این سوالت چه سوال آخرت باشه که صحبت ها رو بکنیم، بعد ببینیم که به جوان ها چیکار کنیم چیکار نکنیم. البته من هیچ موقع عادت ندارم که به اونا نصیحت بکنم، اما خب بعضی هستن که با یه سبک از اول شروع هنریشون کار میکنن تا آخر روزی که در واقع زنده هستن. من عادت ندارم به این که حتما با اون تکنیک کار میکنم همیشه اون تکنیک باشه. من حالا شما میتونید ببینید کارا رو، من سعی میکنم که هر چند سال یه بار با یه فرم با یه تکنیک خاص کار کنم، ولی در نهایت هر کی ببینه میفهمه که برای علی اکبر صادقه. یعنی خودمو کاملا دور نمی کنم تو هم حال هوا، ولی یه دفعه آدم میره تو باغ، یه مرتبه میره کوه، یه مرتبه میره سبزه و چمن و اینا، هر دفعه یه جوریه. ولی در صورت این نقاشی یه چیزیه که یه هنر میخوام بگم، یه چیزی که باید مدام آدم باید کار کنه و خیلی هم باید کار کنه. من حتی الان که خب حدود 79 سالمه، هر جا هم که سفر میرم این برور میرم، چه در ایران چه در خارج اینا، همیشه یه دفترچه همرامه، چند راپیدو چند ماجیکو اینا که توی سفرهام هم حتی کار میکنم. نباید این تداوم در واقع قطع بشه. من حتی یه سری کار دارم به نام سفر با علی اکبر صادقی که هر چی میره، نه اینکه از اون محیط نقاشی کنم، با همون فرم و کار و ذهن خودم نقاشی میکنم و اینا، برای اینکه دستم به قول رو خراب نشده. اگه یه پیانیست یه ماه پیانو نزنه، این انگشتاش یواشاش خوش میشه. این خیلی مهمه. مهم اینه که اولا مطالعه، هم مطالعه تصویری هم مطالعه، حالا میخواد تو اون سبکهایی که به سبکی باید کار بکنه بیاد هنرمندان بزرگ دنیا رو، اگر سبک ایرانی میخواد کار کنه بیاد به سنت ها، به چیزهای مختلف ایران نگاه بکنه، ببینه مثلا اون کتاب های چیز فولکلوریک ایران، امیر ارسلان از یرفا، یا اونا چی گفتن، چون اونا خیلی به نظر من حالت خیلی سورئال داره، خیلی سورئال داره ایران. اینکه اونا یعنی انواع و اقسام چیزها رو باید به نظر من مطالعه بکنه تا این کامپیوتر مغزش مقداری پر بشه. هیچ وقت کاملا پر نمیشه بدون شک. و این دائم کار کردن خیلی خوبه. اولا که با مبانی و هنر کاملا مداشته بشه، با صنعت هنر باید خیلی خودشو چیز کنه، شناخت داشته باشه، و در نهایت خلاقیته. که اون خلاقیت یا زود به سمت آدم میاد، یک مرتبه یه جرقه میزنه و خلاقیت وجوده، یا اینکه سالهای سال به طول بکشه و هیچ وقت این به وجود نیاد. باید به دنبال این بگردیم که واقعا خلاق باشه. مثلا شما میبینید یه تابلویی که یه آجر روی بوم سمت در سمت اون وسط چسبوندن، بقیه بوم رو سیاه کردن، بعد میگن که در واقع امروزه نوآوری خیلی خیلی مهمه. هنرمندایی که مطرح هستن و معروف هستن و کارتیتی اینا خلاق هستن. خلاقه یعنی خلاقیت از روز اولی که بشر به این فرم تو غارا نقاشی میکرد، اون آدمی خلاقی بودن تا امروز که بعد رنسانس به وجود آورد، چیزهای مدرنیسم به وجود آورد. همینا در صورت شما میگه جوان ها باید کار بکنن. من خیلی رو میشستم مثلا دانشگاه هنر زیبا سالی اون زمانی که من سال 37 رفتم دانشگاه هنر زیبا هر سالی 25 نفر میگیره. من به خاطر سربازی 12 سال دانشگاه طول دادم و آخرش هم رفتم سربازی. من سربازی اینا بعد تو این 12 سال 300 نفر فارغ التحصیل شده بودن یه احیات اینجا. تو این 300 نفر فکر میکنم که فوق 15 تا 20 شون جزو هنرمندای خوبی من بکشن. بقیشون به خاطر لیسانس که برن توی اداره حقوقشون حقوق لیسانس بگیرن فرامه یا مثلا اصلا ول کردن نقاشی. خیلی از دوستا و آشنای اون موقع رو من میبینم که میبینم که نقاشی میکنی که نه دیگه حوصله شو ندارم حوصله ندارم نه یا اون رو من باید در سختری شرایطش حوصله شو داشته باشه.
بله، بزرگترین معضلات شما در دوران جوانی چی بود؟ به عنوان یک هنرجوی جوان
من معضلات خاصی نداشتم چون من اینکه دائما در تقلا بودم. اولا خودم میخوام بگم که از 15 سالگی خرج خودم رو در می آوردم از راه نقاشی. اگر که پدرم یک کارمند در چاپخانه بانک ملی ایران مهندس ماشین چاپ بوده ایران، من میتونستم کار نکنم و خرج زندگی و مدرسه و فلان و دانشگاه ایران بده، ولی من از 15 سالگی دیگه خیلی جدی شروع کردم به نقاشی. البته از 7-8 سالگی شروع کردم، ولی دیگه از 15 سالگی خیلی جدی شروع کردم و سعی میکردم هر چی جلومه در واقع بزنم کنار. پدرم خیلی مخالف بود با نقاشی کردن من، در حالی خودش غیر مستقیم انگیزه به من میداد. یعنی مثلا از این نمونه های چاپ می آورد، من میدم اینا تو روی من تاثیر داشت. یا مثلا خود تمرباز بوده، تمرهاشو که من چیز میکرد درست میکرد برای تو آلبومشون، من مقدس میشه سر نگاه میکردم بعضی از تمرها خوب نگاه میکرد. یکی این که محیط های نقاش های قهوه خونه ای و اینا، یعنی همه سعی میکردم خودم رو به این محیط ها برسونم بعد در نهایت خب کلاس هفتم روزه شدم، بابام دیگه عصبی، کلاس نهم روزه شدم، باز پدرم عصبی، بس نقاش میکردم. اما دانشگاه هنر زیبا که کنکور دادم، شکل اول دانشگاه هنر زیبا شدم، ولی یه پدرم خیالش راحت شد که خب دانشگاه، بعد آتلیه باز کرده بودم دیگه کار میکرد، فهمیدم یه بچه فعالی هستم و اینا، نوجوان فعال، بچه که دیگه نبوده. بعدم همینجوری در واقع مرتب تب کار میکردم، پلاکات های سینما ساختم، کارهای تبلیغاتی کردم، فرسکای دیواری بزرگ ساختم، ویترایی به وجود آوردم، شیشه‌های رنگی در واقع به وجود آوردم. همینجور مرتب در تلاش و در چیز بودم، در جستجو بودم، اینه یه چیزی یه عتیق شناس فرانده که دنبال زیرخاکی میره، زیرخاکی ها میگرده، من دنبال همون چیزایی که نسبت به کارم چیز بود دنبال اونه همش بودم. همش خب مثلا عموم تو صحبت انگلیس کار میکرد، من بعد وقتا مجال لایف و تایم و انجامی رو برد خونه، بعد من اینا رو اینقدر علاقه من بودم تمام این رو جلد میکردم، حتی میذاشتم تو اون تاخچه که داشته بحث من بود. نسبت به همیشه خیلی مرتب بودم، چیز بسرم میکردم، و اینکه مرتب بودن نمیذاره آدم یه بلبوشویی داشته باشه تو کارشوی را. یه اون روان دو خیلی هم افا همیشه شما بیاد، نه اینکه الان مثلا اینجا میبینید تمیزه، همیشه اینجوری اینجا یه حداقل یه روز در میون تمام اینجا تمیز میشه، برام میشه در میزم تمیز میشه. این برنامه داشتن خیلی خیلی مهمه، خیلی. من مثلا سر ساعت غذا میخورم، سر ساعت میخوابم، سر ساعت یه ورزش کوچیکی میکنم، همه کارام چیز، بعد میام نقاشی میکنم، معمولا تا 8 شب یه ساعتی هم زور یه چرت میزنم، حداقل روزی 7 ساعت کار میکنم و با عشق کار میکنم، نه اینکه به زور. هرگز هم به خاطر پول کار نمیکنم، برای اینکه خیلی ها میام میگه آقای ساده شما مثلا این تابلویی که شما کشتین یه مثلا تابلوی زنی هست یا با اینا، خیلی دلم میخواد مثلا پورتره زنم رو اونجور که خودتون میخواییم میگم. من میگم هرگز من بنده کسی نیستم و برای کسی کار نمو، من با تمام ایده های خودم رو در واقع بیارم، یعنی ظاهر بکنم از یه حرف رو، نه اینکه یا مثلا برای شما هیچ وقت سفارش کار نمی کنم. البته برای کتاب های تصویرگری، کتاب های کودکان که خیلی کار کردم اینا، بعد اونا اون چیزهایی که با نوع کار من مطابقت داشت فقط اونا رو تصویر میکردم. اما اگه یه داستانی مثلا ولی چه خوف میدادن از اون چیز کنه، مثلا اون هیچ وقت اون کار نمید، معمولا میشه کتاب های مذهبی و کتاب های حماسی من تصویرگری کردم.
اگر به گذشته برمیگشتید همین مسیری رو که اومدید ادامه میدادید؟
بدون شک، بدون شک. بعض وقتا میگم که کاش من مثلا 20 سال جوان‌تر بودم با همین کاری که الان دارم میکنم این ادامه. و در صورت تا روزی که دستم کار کنه، مغزم کار بکنه، اینا حتما ادامه میده.
به یک هنرجوی جوان امروزی توصیه هایی دارید برای موفقیت؟
هم توصیه هایی که کار 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 و مطالعه مطالعه مطالعه.
چه فرصت هایی الان وجود داره که در زمان شما این فرصت ها وجود نداشت؟
خب ببین، همین گالری ها، همین اکسپو ها، اینا تمام به نظر من یه خورده تشویق کننده است. ببینید تشویق کننده برای اون رونده که بیا کار کنن، یه نمایشگاه بذارن، کار کنن، کارشون شاید فروش بره. و یکی گران اکسپوی که روز جمعه هستش، ببینید برای جوان ها هستش بیشتر، یعنی پیش کسوات ها شرکت نکردش بیدم شد. خب اینا در واقع یه مقدار تشویق، ولی از یه طرف هم متاسفانه میبینن در یه نمایشگاه چیزی بعضی از هنرمندا میگن که مثلا اون نقاشی که اون فوق کار کرده مثلا فروش خوب داشته، میاد میخواد بره با اون تکنیک و با اون فوق کار کنه، شاید فروش خوب بشه. البته امروزه در دوره میدونی که امضای یک هنرمند هستش که در واقع فروغ داره. مثلا ممکن پیکاسو هم خیلی آدم ها بهتر باشن، ولی وقتی امضای پیکاسو رو میبینم اون یک مرتبه وحشتناک میره بالا.
با توجه به تعدد گالری های موجود و طیف گسترده ای از آدم ها که به سوی هنر اومدن، چطور میشه که یک هنرمند جوان در حال حاضر از رشته تخصصی خودش بتونه کسب درآمد کنه که به هر حال یک سری از مشکلاتش بشه رفع بشه؟
حالا مثلا شما حساب نکنید، آم ببینید مثلا خود ون گوگ شاید در 20 سالگی اون شکوفایش به وجود اومد، انفجار توی به وجود اومد، ولی خیلی هستن که این انفجار دیر به وجود میاد. خب باید سعی کنن که اولا که با عشق کار بکنن، مسئول باشن نسبت به هنرشون، بعد تا اینکه یواش یواش تو هی نمایشگاه بذار فکر نکنن که مثلا فلان نقاشی اگه تابلوش که مثلا 100 میلیون فروش رفت، اینم بیا تابلوهاشو خیلی اینجوری شده مثلا بگه خب اون 100 میلیون فروش رفت یه خورده من معروف‌تره، من میذارم 50 میلیون. این چیزا خیلی خیلی الان در واقع وجود داره که به نظر من که بعدم فقط فکر میکنن که چیز در که اصلا اکثر هنرمندای معروف دنیا اصلا به پول اصلا توجه نمیکنن. حالا مثلا یه کسی این روبنس که در بلژیک مثلا چیز بوده، سفیر بوده و فلان بوده، خانه صحبت من بوده، اون فرق بود. ولی خیلی مثلا رامران زنش از مریضی مرد، پول نداشت، ولی به کارشو نفروختش، نفروخت به آدم هایی که چیز نمی کنن. یعنی باید یه هنرمند خودش باشه و چیزهای نو بیاره. حافظ برای چی اینقدر بزرگ شد؟ اینقدر شعرهای زیادی اومدن. کیارستمی چرا یه فیلمساز بزرگی دیر شد؟ که الان اسمش میخوام بگم که همپایه خیلی خیلی از بزرگان ایران و دنیا هستش. خب اینا بخاطر همون نوآوری هاشون، بخاطر دید خوبشون. بخاطر کیارستمی، خب ما 62 سال با هم رفیق بودیم، رفیق خانوادگی همش با هم بودیم، هیچ وقت بخاطر پول کار نکرد. تمام کاری کرد با عشق و وی 100% خودش. مثلا راشای فیلمش که می اومد مثلا می گرفت اینجوری نگاه می کرد که حالا بعد باید مونتاژ بشه و ادیت بشه و برن جرفایی بهش می گوید عباس تو فیلم زنده چی می بینی اینو؟ می گوید من یه چیزی می بینم تو نمی بینی. گفتم که فیلم انیمیشن بود، حال آدم یه نگاه می کرد به حرکت ها چجوریه ایره، ولی این گفتی نه اون چیزی من می بینم تو نمی بینی. اینا خیلی مهمه. آنچه پیر در خشت خام بیند، جوان در آینه.
استاد، اگر مجموعه شخصی دارید، این مجموعه رو چطور جمع‌آوری کردید و چه توصیه‌هایی می‌کنید که، یعنی چطور بگم، یک شخص هنرجوی جوان که بخواد به جمع‌آوری مجموعه از هنرمندان یا حالا نسخ خطی و غیره به پردازه، از کجا باید شروع کنه؟
خب این بستگی به پولدار بودن خانوادهش یا خودش پولدار بودنه، یعنی مجموعه دار بشه.
آره،
باید ریزی زی زی این بستگی به پولدار بودنش. بگرم مثلا من یه موقعی در موزه آن محاسب چیز بود، یه جلسه بود از هنرمندان نقاش و از حرف های اینا، بعد گفتن که آره برای خانه هنرمندان سالی اینقدر باید عضویت بدیم. به یکی از بچه ها برنج شد، استاد دانشگاه هم بودیم، گفتم حتی پول ندارم، درآمدم اونقدر نیستش که دو تا لوله رنگ بخرم، حالا من بیام پول بدم برای عضویت اونجا؟ خب باید اون کسی باید کلکسیون رو بشه، فرام بشه، باید با پول بره جلو. بی خودی روزی من سیگار بردارم.
چشم
این ناراحت نمیشی؟
نه. چطور
برای گران هنر در واقع بخوام بگم که مغز نقاشی مال طبقه ثروتمند بوده، از قدیم هم بوده، از همیشه اینجوری بوده. ثروتمندا بودن که در واقع تابلو می‌خریدن، فرا می‌خریدن، یه سفارش می‌دادن پرسه خانواده‌شون رو بزن چیز کن. اینا باید در صورت هر کسی نمیتونه مجبور، من خودم یاد نمیتونه مجبور.
چطور میشه که هنر معاصر ایران رو به دنیا شناسوند و چرا ایران با این سابقه فرهنگ و هنری غنی که داره تا حالا هنر معاصرش اونطور که باید شناخته شده نبود؟
این خیلی این مسئله شناخت هنر ایران در غرب خیلی خصوصیه. مثلا خب بیشتر مینیاتورای ایران میشناختن. ولی از سال 1320 موقع یواش یواش هنرمندایی که توی خارج تحصیل کردن یواش یواش در واقع مدرنیست آوردن فلان آوردن یواش یواش و بازم شناخت بین المللی نداشتیم تا اینکه این حراجای مقداری خیلی کمک کرد که هنر ایران بشناسن که از اون برای دنیا سفارش میدن مثلا حالا البته بیشتر ایرانی ها رو به هر خارجی ها که مثلا کار سهراب بخرن مثلا 2 میلیارد این در واقع همین جایی جایی اما یواش یواش داره شناخت پیدا میکنن. خب من مثلا خودم این کتاب جدیدی که چاپ کردم تو موزه لس آنجلس در لاکما موزه لاکما در دو ماه پیش بود که کتاب جدیدم رو نمای کردم. خیلی استقبال شد خیلی در حالی که رئیس موزه بود محمد فکر ما برای اینکه دو تا از ایرانی ها قبلا گذاشته بودم رو نمای کتاب اینا ولی 20 نفر 30 نفر مثلا اومده بود ولی مارمه 350 نفر حتی کنم هم ایرانی بودن هم خارجی بودن اینا. این خب این همین یه مقداری بعد ما کتاب زیاد نبرده بودیم مثلا 24-25 کتاب خیلی سنگین کتابه من هر جلد کتاب 9 کیلو 700 گرمه در رویت بردن این مشکل بود و خیلی هم پستش هم خیلی خیلی سخت بود رون از بر رئیس موزه میگفت که با این قیمت اصلا نمیخرن اینجا و در هم 5 دقیقه اول 24-25 کتاب تموم شد. خب اینا یکی به خاطر این خب یه مقداری آدم رو میشناسن فرا میکنن اینا تحصیل داره که باید بینید یه چیزی این قطع قطعه باید بیاد و این سنگ تو این سنگ سراغ بشه.
بعد در رابطه با موزه هنرهای معاصر تهران به نظر شما الان این موزه چه مشکلاتی داره و یک توضیحی هم در رابطه با ارسال گنجینه موزه به خارج از کشور که الان بحث داغ هنرهای تجسمی بشت.
آره موزه هنرهای معاصر یواش یواش داره خوب میشه. مثلا زمانی که آقای سمیع آذر اومد یه ارتباطی با هنرمندان خارج چیز کردن از اونها کار رو دارن نمایش دادن و یه خود کار هنرمندان ایران خیلی جای دنیا بردن نمایش دادن اینا خیلی تأثیر داشته خیلی به موضوع در واقع کن. خب این وقتی که مثلا یک هنر از یه نقاش یه هنرمند یا از یه مجموعه از یک موزه جای دنیا میاد ایران به نمایشگاه خب ایران هم باید کار بکنه چرا نکنه همین خودش یک نوع معرفی که ایران چه کارهای خوبی داره چه کارهای هنرمندان بزرگ دنیا رو داره اینا خب مردم دنیا دوست دارن ببینن اینا رو به نظر من باید فرستاده بشه ولی با خیلی رعایت حسابی نه بیمه اگر که دو برابر هم پول اون قیمت اون کار بده فایده نداره خیلی با چی میگن خیلی مهمه که با وسواس زیاد یا بسته‌بندی میشه با وسواس زیاد برده بشه مثل اون چیز کار چی بود که با کارهای تماسبی مینیاتورهای تماسبی چیز شد از اینجا این کار الان یاد را بس میخوارم از اینجا
زن شماره 3 بود فکر کنم اسم اثر که با شاهنامه شاه طهماسبی معاوضه شد
اینا بردن اونجا بردن سوئیس از سوئیس همین با مامورا و فلان اینا اونا تابلو را اینا تابلو را بردن اونا کتاب شاهنامه را بردن این درست اون کار میگن که با ارزش در بود به نظر من نه این یک اثر بسیار فوق‌العاده مال ایران که واقعا این حتی رو موقع بود حالا زیاد من قبول ندارم بعد این در واقع به نظر خیلی کار خوبی کردن که اونی عوض کرد.
استاد تعدد یعنی تمرکز گالری ها در شهر تهران رو چطور میبینید و تاثیر این تعداد زیاد گالری در هنر ایران؟
این اولا که دید و بازدید قشنگی شده روزهای جمعه، معمولا جمعه این نمایشگاه رو میذارن، خب هنرمند ها همدیگر میبینن، با هم صحبت میکنن، بحث میکنن، با هم یک کار اینو و چجوری کار اون چجوری، اینا به نظر من تأثیر داره در دیده. و من به همه به جوانان توصیه میکنم که حتما این نمایشگاه رو، حتی یه نمایشگاه خیلی بد که میدید بد و خوب رو بتونید اصلا تشخیص بدید. بعد البته گالری ها درجه یک و دو و سه داره، ولی در نهایت خیلی مهمه که آدم ها جوان ها اینا برن، این خود یک نوع مطالعه خیلی خوبی میتونه باشه.
و سوال آخر، عوض شدن وزیر ارشاد و چشم‌انداز هنر ایران از دید شما و انتظاراتی که از وزیر جدید دارید؟
ما تو این یه جلسه داشتیم با ایشون هفته پیش. هنرمندا تئاتر بودن، سینما بودن، گرافیک بودن، خطاطا بودن. اینا منظرات خودشون رو در واقع گفتن برای آقای وزیر. ایشون هم خیلی استقبال کردن. گفتن ما توجه میتونیم، سعی میکنیم که این مشکلات رو برطرف بکنیم. و گفت من خودم سعیم اینه که منزل هنرمندا برم، کاراشون رو ببینم، بعد با اونا ببینم مشکلاتون چیه. این میخوام یه کارایی بکنم که امیدوارم که این کارا درست بشه.
خیلی ممنون استاد، متشکرم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.